به همت همکارانمون در واحد فنی و سیار ارتباطمون با مصلی امام خمینی محل برگزاری مراسم امروز نماز جمعه تهران برقرار شده و در این لحظه حجت الاسلام و المسلمین هاشمی به بیان مسائل شرعی می‌پردازد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از مراجع بزرگوار سوال شده که دعاهایی در دسترس قرار داره که تو مفاتیح نیست و نویسندگان این دعا ادعا میکنن که در کتابهای قدیمی این دعاها وجود داره. آیا خواندن دعاهایی که مطمئن نیستیم این دعا از امام صادر شده اشکال شرعی دارد یا خیر؟ در جواب آمده که اگر دعایی را نمیدانید که از امام معصوم صادر شده باشد اما مفاهیم و محتوای آن درست باشد، خواندن آن دعا اشکالی نخواهد داشت و می توان از طریق خواندن آن دعا به خدا تقرب جست. سوال بعدی این است که آیا عمل به استخاره واجب است؟ یک کسی استخاره میگیره، جواب استخاره رو به دست میاره، حالا عمل کردن به جواب استخاره واجب هست یا خیر؟ میتونه برخلاف استخاره عمل بکنه یا نه؟ جواب داده شده که عمل به استخاره واجب نیست، ولیکن بهتر است برخلاف جواب استخاره عمل نشود. با سوال کردن گفتن در کارهای خیر که شهرت دارد در کار خیر استخاره نباید گرفت، باید انجامش داد. آیا توان در کارهای خیر و خوبی که میخواییم انجام بدیم استخاره بگیریم؟ و یا اینکه در اینکه این کار خیر رو چگونه انجام بدیم استخاره بگیریم؟ میخوام بریم مشهد، کار خیره، برای مشهد رفتن میشه استخاره گرفت یا نه؟ مشهد رفتنت مطمئنی با ماشین بری یا با قطار بری، با کدوم بری میخوای استخاره بگیری؟ میشه این کار رو کرد یا خیر؟ در جواب آمدهش که اگر انسان براش سوال پیش بیاد که این کار خوب رو چگونه انجام بدم و این سوال به پاسخ نرسه، عیبی نداره استخاره بگیره. زمستونه، نمیدونه با ماشین شخصی خودش بره مشهد یا با قطار بره، میترسه تو راه اتفاقی بیفته، بررسی هم کرده به نتیجه نرسیده، میگه عیبی نداره استخاره بگیر، از خدا مشورت بگیر. باز سوال کردن که آیا استخاره برای دانستن آینده است؟ اینکه انسان به غیب آگاهی پیدا بکنه؟ جواب اومده خیر، استخاره برخلاف آنچه که خیلی از افراد استخاره میگیرن که از آینده با خبر بشن، استخاره هیچ راهی برای شناخت آینده برای ما نخواهد داد. سوال شده که برخی از کارها هست که خداوند متعال با اینکه حلال دانسته اما خوشش نمیاد، مثل طلاق. آیا کسی برای طلاق گرفتن میتونه استخاره بگیره؟ کار مباحی است اما این کار مباح رو خداوند دوست نداره. جواب آمده که در هر امر مباحی، حتی طلاق، اگر شخص فکر کرد، مشورت کرد، باز به نتیجه نرسید و در جایگاه حیرت قرار گرفت، استخاره اشکالی نخواهد داشت. گفت حالا استخاره گرفتیم و نمیخوایم بهش عمل بکنیم، چه کار کنیم؟ اگر استخاره گرفتی به هر دلیلی نمیتونی بهش عمل بکنی، انجام ندادنش اشکالی نخواهد داشت. گفتن آقا کی میتونیم استخاره بگیریم؟ جواب: استخاره بعد از دو مرحله انجام خواهد شد. مرحله اول فکر، مرحله دوم مشورت. اگر به حیرت رسید اون موقع باید استخاره بگیره. صلواتی قرائت بفرمایید.
یک دو سه جمله هم به شما بسیجی های عزیز عرض بکنم و همه بسیجی های سراسر کشور. من دعوت میکنم بسیجیان عزیز رو به اخلاق. اخلاق، اخلاق یعنی حلم و بردباری، صبر و مقاومت، صدق و صفا، شجاعت و فداکاری، طهارت و پاکدامنی. بسیجی ها برای اینکه اجزای این بنای استوار همچنان مستحکم بماند به این احتیاج دارند. اگر بخواهید این بنای رفیع همینطور مستحکم مثل دژ پایدار و استواری در مقابل دشمنان قرار بگیره، باید این رعایت ها رو بکنید. بردباری نشان بدید، صبر نشان بدید، اخلاق نشان بدید، طهارت نشان بدید. الگوهای بزرگ صدر اسلام رو در نظر بیارید. ما باید از تکبر دوری کنیم، از تفرعون دوری کنیم. مالک اشتر با اون مقام، با اون شجاعت، با اون جایگاهی که نزد امیرالمومنین داشت، تو کوچه حرکت میکرد، یه پسر بچه‌ای نشناخت او رو مسخرش کرد، شاید سنگریزه‌ای به طرفش پرتاب کرد، مسخرش کرد، مثلا دیدی آدمی داره میره برای کرد مسخره کردن. بعد مالک اشتر رد شد، افرادی که اون منظره رو دیدن به پسره گفتن فهمیدی چه کار کردی؟ فهمیدی کیو مسخره کردی؟ پسر بچه نمیشناخت مالک اشتر رو. گفتن نه. گفت این مالک اشتر بود. دست پاچه شد پسر بچه. حالاش خودش تنها یا خودش و پدرش مثلا یا دودانش دوان دوان آمدن که یه جوری عذرخواهی کنن که براشون مایه دردسر نشه. دنبال مالک اشتر را افتادن، دیدن آمده تو مسجد داره نماز میخونه. رفتن جلو بشو بنا کردن عذرخواهی کردن. مالک اشتر گفت من آمدم مسجد برای اینکه نماز بخونم، دعا کنم که خدای متعال این خطای این جوان رو ببخشاید. این دلسوزی، این احساس مسئولیت، این حلم، این بزرگواری ایناست. من و شما هم باید همینا رو یاد بگیریم.
بیانات مقام معظم رهبری مد از ظله العالی در خصوص دعوت بسیجیان به اخلاق بود که در تاریخ 6 آذر ماه 1393 بیان فرموده بودند. بیانیه شورای سیاستگزاری ائمه جمعه کشور در حمایت از راه پیمایی های خودجوش مردمی و اعتراض به ناامنی و تخریب اموال عمومی. بسم تعالی ملت رشید و صبور ایران، آنچه که طی روزها و شبهای گذشته در فضای ناامنی ها مشاهده شد و ابعاد وسیع تخریب سازمان یافته اموال و اماکن دولتی و مذهبی و تعرض به جان و مال هموطنان در برخی مناطق کشور، به وضوح استعداد و آمادگی قبلی دشمن را برای به میدان فرستادن گروه های آموزش دیده و موج سواری بر جریان طبیعی و قابل درک اعتراضات مردمی نشان می دهد. همان گونه که ملاحظه نمودید، در عمل به سیره رهبر معظم انقلاب اسلامی مد از ظله العالی، آحاد ائمه جمعه که خود از طبقه متوسط جامعه هستند و در متن مردم، فشارهای تورمی و مشکلات معیشتی را کاملا لمس و درک می کنند. علی رغم نقدهایی که به روش اطلاع رسانی و فرایند اعتماد سازی و اقناع از سوی دولت محترم داشته و دارند، اصل برداشتن گامی مهم، اساسی، ضروری و اجتناب ناپذیر در راستای اصلاحات اقتصادی و کاهش یارانه مستقیم بنزین را که از پشتوانه کارشناسی و مصوبه جلسه سران قوا برخوردار بوده و در نهایت به نفع اقشار آسیب پذیر خواهد بود، منوط به اینکه موجب تشدید گرانی کالاهای اساسی نشود، مورد پشتیبانی قرار دادند. ائمه جمعه در اقصا نقاط کشور با حضور میدانی در میان مردم معترض و نگران تلاش کردند با ایجاد دلگرمی و آرامش، همدلانه و مسئولانه سهم و تکلیف خود را در ایجاد امنیت و صیانت از جان و مال هموطنان ادا کنند و مرز اعتراضات هنجار را از اغتشاش و تخریب و غارت و تعرض توسط اوباش و وابستگان به سرویس‌های بیگانه که ابایی از آتش زدن مسجد و قرآن و توهین به مقدسات ندارند شفاف و پررنگ کنند. اکنون که به صورت خودجوش و با ابتکار عمل جوانان غیور مردم فهیم روند برپایی راهپیمایی‌های اعتراضی نسبت به غارتگری و تخریب و ناامنی آغاز شده است، ائمه جمعه کشور بر خود فرض می‌دانند ضمن حمایت از این اقدام به هنگام و مؤثر، دوش به دوش اقشار مختلف حق طبیعی مردم برای برخورداری از امنیت را مطالبه کنند و فریاد بزنند و باقی مانده آثار طراحی مذبوحانه نفوذی ها و فرصت طلبان را به واسطه حضور پرشور سلاح مختلف در صحنه که در حق برخورداری از امنیت با یکدیگر متحد و منسجم هستند بزدایند و فضای منطق و عقلانیت را جایگزین احساسات و هیجانات نمایند تا صدای اعتراض و دغدغه پاکیزه و بی‌آلایش مردم در عربده مستانه معاندین گم نشود. در پایان لازم است از نیروهای جان بر کف انتظامی، امنیتی و داوطلب که مخلصانه و مجاهدانه با حد اکثر رأفت اسلامی اما با اقتدار و تدبیر به میدان آمدند و میان اعتراضات مردمی و اغتشاشات هدفمند به منظور تخریب و غارت تفاوت قائل شدند قدر شناسی شود. و السلام علی عباد الله الصالحین. شورای سیاستگزاری ائمه جمعه. صلوات. به منظور تکریم فرزندان نمازگزاران محترم، ستاد نماز جمعه تهران برای آنان بخش فوق برنامه پیش بینی کرده است. کودکان و خردسالانی که با مادران محترم خود در مراسم حضور پیدا می کنند برای بهره‌گیری از فوق برنامه می توانند به ضلع شمال شرق شبستان و کودکان و نوجوانانی که همراه پدر محترم خود حضور دارند به منتهى الیه ضلع غربی شبستان مراجعه نمایند. با گرامی داشت هفته بسیج، سخنران محترم قبل از خطبه های نماز جمعه تهران، سردار غلام رضا سلیمانی رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین می باشند که به مناسبت هفته بسیج سخنرانی می فرمایند. برای این قسمت 15 دقیقه پیش بینی شده است. برای سلامتی همه بسیجیان صلوات.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. عرض ادب و سلام به پیشگاه مقدس و نورانی قطب عالم امکان، حضرت ولی عصر روحی و ارواح علی الفدا. درود و سلام به محضر نائب عزیزش مقام معظم رهبری ولی امر مسلمین حضرت آیت الله عظما امام خامنه ای. سلام و صلوات به ارواح تابناک شهیدان، روح بلند و ملکوتی بنیانگذار کبیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امام شهیدان قدس سره شریف و ارواح طیبه 92,000 شهید بسیجی. در آستانه 40th سالگرد تأسیس شجره طیبه الهی بسیج به فرمان تاریخی امام راحل در 5th آذر سال 58 قرار داریم. پس از تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام که امام راحل از اون حادثه به عنوان انقلاب دوم یاد فرمودند، حضرت امام با حکمت الهی فرمان تأسیس شجره طیبه الهی بسیج را صادر فرمودند. یکی از رسالت‌ها و مأموریت‌های مهم اساسی بسیج از سوی امام راحل که در یکی از پیام‌های معظم الله در آذر سال 67 برای بسیج متصور شدند، مقابله با دشمنی و کینه‌ورزی استکبار جهانی و به ویژه شیطان بزرگ آمریکا تلقی گردید. و در ادامه همین جملات امام راحل فرمودند اگر در هر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی حکم فرما شود، آن کشور از گزند دشمنان مسون خواهد ماند. آن حکمت الهی که به دل امام راحل راه پیدا کرد، در درجه اول به دنبال تشکیل بسیج مردمی برای بازدارندگی همه جانبه در مقابل ترفندها و فتنها و برنامه‌های دشمنان به ویژه استکبار جهانی و آمریکای خونخوار و استعمارگر بود و در عین حال این آمادگی در بین مردم وجود داشته باشد که اگر چنانچه دشمنان این ملت بخواهند دست به یک اقدام عملیاتی بزنند، این نیروی الهی مردمی بتواند با حضور در صحنه آن تهدیدات را پاسخ بدهد. از قضا در عین حالی که ملت ایران به دنبال جنگ نبود و تازه از پیروزی انقلاب اسلامی در حال استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی و در مرحله تشکیل دولت اسلامی قرار داشت، کشور ما با فتنه‌های متعدد و من جمله یک تهاجم نظامی گسترده روبرو شد. حمله نظامی گسترده صدام بعثی به میهن اسلامی میدانی شد برای حضور این نیروی بزرگ الهی معنوی و مردمی. فرزندان این ملت به میدان شتافتند و یک چالش بزرگ را از پیش روی انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر نیروهای مسلح تبدیل کردند به یک فرصت، تبدیل کردند به یک گنجینه تمام ناشدنی. همه فرزندان مردم در همه اقشار به میدان آمدند. در طول 8 سال دفاع مقدس این نیروی مردمی 92,000 شهید تقدیم انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی و در راستای تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی و امنیت ملت بزرگ ایران تقدیم نمودند. تفکر عاشورایی و علوی از سوی بسیج در میدانهای نبرد گسترش و توسعه پیدا کرد و از میدان نبرد به درون اتاقهای جنگ راه یافت و مکتب دفاعی انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس شکل گرفت. بدون تردید امروز همه پیروزی‌های ما همه موفقیت‌های ما و بلکه بخش قابل توجهی از موفقیت‌های جهان اسلام، کشورهای اسلامی مستقیماً ریشه در موفقیت ملت ایران در دوران دفاع مقدس دارد و ریشه در مکتب دفاعی انقلاب اسلامی که برآمده از حضور مردم ایران و حضور فرزندان این مردم در صحنه‌های دفاع مقدس و پس از آن هم در بعد از دفاع مقدس بنا به تدبیر امام و در فرمان تاریخی که در دوم آذر سال 67 صادر فرمودند، پیام تاریخی امام راحل، از ملت ایران خواستند که بسیج همچنان به مأموریت و رسالت خود ادامه بدهد و بسیج در یک دوران جدید چون از نبرد نظامی و دفاع نظامی فارغ شده بود در یک مرحله جدید قرار گرفت. رویکردهای جدیدی را بسیج در مواجهه فرهنگی با ناتوی فرهنگی دشمن، در مواجهه روانی با عملیات‌های روانی دشمن و پرچمداری در میدان دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت و با به میدان آوردن جوانان مردم در همه عرصه‌هایی که نظام مقدس جمهوری اسلامی نیاز به حضور سازمان یافته مردم و جوانان و نوجوانان داشت به نحو احسن ایفای نقش نمود. اگر بخواهیم در این مورد سخن بگوییم نیاز به تفصیل روانی است که در چنین وقت مختصری مجال آن فراهم نیست، اما به بعضی از آنها به صورت موردی اشاره خواهیم کرد. وقتی بنا شد در کشور ما فلج اطفال ریشه کن بشود، با حضور نیروهای بسیج در مدت یک ماه 20 میلیون کودک واکسن فلج اطفال دریافت کردند. یک پروژه بزرگ بهداشتی درمانی که در سایر کشورها چندین سال، در همین کشورهای همسایه ما چندین سال طول کشیده بود تا توانسته بودن این واکسیناسیون را در کشورشون که جمعیتی مشابه با جمعیت ما داشت انجام بدهن. و امروز ما شاهد هستیم که فرزندان این ملت بزرگ از چنین بیماری ایمن گردیدند. یا تشکیل بسیج سازندگی در دهه 80 به صورت خودجوش و بعد مطالبه مقام معظم رهبری از بسیج برای توسعه فعالیت‌های بسیج سازندگی، در حالی که نهاد انقلابی جهاد سازندگی ادغام شده بود و لازم بود اون مسیر تداوم پیدا کند، خدمت رسانی به محرومین، حضور در مناطق کم برخوردار و حل مشکلات مناطق محروم و کمک به مستمندان و مستضعفان جامعه در سراسر کشور، یک کارنامه درخشانی با حضور گروه‌های جهادی از بسیج رقم خورد در عرصه‌های محرومیت زدایی، سازندگی، اقتصاد مقاومتی که حضرت آقا مجدداً امسال مطالبه فرمودند بایستی ترتیبی فراهم بشود که این اقدامات توسعه پیدا کند، گروه های جهادی به تعداد خیلی زیاد تشکیل بشوند و در خدمت مردم در جهت حل مشکلات و توسعه و سازندگی کشور به میدان بیایند. در حالی ما 40 سالگی بسیج را جشن میگیریم در هفته بسیج که بیانیه گام دوم توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان مهمترین سند راهبردی در دوره جدید و عصر جدیدی که برای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران آغاز شده است در پیش روی ماست. در چنین شرایطی لازم است ما با تکیه بر اهداف بلند بیانیه گام دوم رویکردهای جدید بسیج را با کمک بسیجیان، با کمک نخبگان انقلابی و با کمک اندیشمندان دلسوز و انقلابی طراحی و به مرحله اجرا بگذاریم. رویکرد جدید سازمان بسیج تمسک به بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب و برداشتن گام‌های جدی در تحقق آرمان‌های بلند این بیانیه و ایفای نقش پرچمداری برای بسیج با محوریت جوانان و نوجوانان از مسیر مردم سالاری اسلامی با عنایت به در نظر گرفتن هدف بلند تشکیل دولت اسلامی و جامعه پردازی و تمدن اسلامی خواهد بود و تحقیقاً لازم هست که روش‌های جدیدی، رویکردهای جدیدی با تمسک به این بیانیه اتخاذ بشه و ما با اتکا به پشتیبانی‌های مردمی، شبکه مردمی بسیج را آن میراث ارزشمند و بلند امام راحل و با در نظر گرفتن منظومه فکری مقام معظم رهبری امام عزیز ما مدظ العالی آنچنان صورتبندی و ترتیب و آرایشی بسیج پیدا کند که در همه عرصه‌های مطرح شده در بیانیه گام دوم پرچمدار ملت ایران بسیج این تفکر انقلابی و بسیج این شجره طیبه الهی باشد. بسیج در چهله دوم حیات پر خیر و برکت انقلاب اسلامی و در استمرار انجام رسالت‌های انقلابی خیش تحت زعامت رهبر معظم انقلاب و امام عزیزمان پرچمدار اخلاق و معنویت خواهد بود، پرچمدار امیدآفرینی و غلبه بر ترس و تفوق بر استکبار جهانی و دشمن خواهد بود، پرچمدار فرهنگ مقاومت و پشتیبانی از مستضعفان جهان و ملت‌های مظلوم خواهد بود، پرچمدار خلاقیت، نوآوری و ابتکار انقلابی با محوریت نوجوانان و جوانان خواهد بود، پرچمدار فتح قلل مرتفع علم و فناوری خواهد بود، پرچمدار پیروزی در جنگ اقتصادی و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی مورد نظر حضرت آقا خواهد بود، پرچمدار مقابله با نفوذ دشمن در داخل کشور و به ویژه مقابله با نفوذ ناتوی فرهنگی خواهد بود، پرچمدار عدالت علوی و مبارزه با ظلم و تبعیض و راند خواهد بود، پرچمدار آزادی قدس عزیز از چنگال اشغالگران خواهد بود. آرمان‌های امام راحل پیروزی